داغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در برنامه مهدیار در خدمت شما هستیم با مباحثی پیرامون مهدویت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. این برنامه در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاجی حجازی هستیم. ازشون خواهش میکنم سلام خدمت شما داشته باشن. در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه خواهم بود. حاجا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم
خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
سلامت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا امير المؤمنين علي ابن أبي طالب والأئمة المعصومين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و خسته نباشید خدمت بزرگوارانی که در حال زحمت هستند برای ارائه این برنامه ها، و انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم و مرضی رضای امام عصر علیه السلام باشد.
دوستان در جریان هستید چند هفته‌ای که در خدمت استاد و کارشناس محترم حضرت آقای حجازی هستیم، مبحثی رو که ارائه می‌کنند وظایف شیعیان در عصر غیبت هست. چند مورد رو فرمودن، 6 مورد رو تا الان توی جلسات گذشته اشاره داشتند. با ادامه این تقسیم بندی و ارائه بحثی که جناب آقای حجازی مطرح می‌کنند در مورد موضوع وظایف شیعیان در عصر غیبت، این برنامه رو آغاز میکنیم. در ادامه برنامه متناسب با مباحث بنده سوالاتم رو خدمت ایشون مطرح خواهم کرد. تا جواب بفرمایید.
بله، ما 2 جلسه درباره وظایف شیعه در عصر غیبت صحبت کردیم و عرض کردیم که در روایات اهل بیت جدای از این که ویژگی های دوران غیبت حضرت و علائم دوران غیبت حضرت بیان شده است که شیعه در افتتان‌های می‌افتد و در امتحان‌های می‌افتد، و آنچه که مربوط به دوران قبل از ظهور حضرت هست باز همچنین علائم ظهور رو بیان کردند، شیعه رو رها نکردند و فرمودند برای اینکه در این فتنه‌ها و بلاها و امتحانات دوران غیبت شما موفق باشید و دچار انحراف و گمراهی و ضلالت نشوید، وظایفی رو برای ما مشخص کردند. و واقعش اینه که عمل به این وظایف خیلی هم راحته، یعنی آنچنان نیستش که سخت باشه، و اتفاقا ما به مجموع این وظایف و آنچه که به عنوان عواملی است که اهل بیت برای ما بیان کردن، وقتی به مجموعش نگاه میکنیم ببینیم اتفاقا کارها و عملهایی است که سختیها رو اتفاقا از دوش ما بر میداره، یعنی چنین نیستش که بخواد سختی رو دوش ما بنذاره. و گفتم شما خودتون هستید که ممکن است برای خودتون ایجاد سختی و مشکل بکنید، وگرنه امر ما اهل بیت علیهم السلام واضح و آشکار است. خب ما چند محور رو از متن روایات اهل بیت عرض کردیم که هر کدام از اینها رو گفتیم مجموعه ای از روایات براش هست، نه یک روایت و 2 روایت، شاید بیش از 10 روایت برای هر کدام از این عناوین هست. عنوان اول این بود که گفتیم فرمودن تمسکو بالامر الاول، به اون عقیده ابتدایی که دارید تمسک کنید، عقیدتون رو عوض نکنید. عنوان دوم فرمودن احبب من کنت تحب و ابغض من کنت تبغض، اونایی که دوست داشتی دوست بده، اونایی که دشمن بودی باشون دشمن باش. دوستی و دشمنی، تولی و تبری، ولایت و براءت از همون افرادی که قبلا دوست داشتیم. دوست جدیدی بر نگزین، مولای جدیدی، ولی جدیدی بر نگزین غیر از اون چه که اهل بیت بیان کردن. قرار نیست امام جدیدی بیاد، قرار نیست حجت جدیدی بیاد، همون هایی که دوست داشتی با همون ها دوست باش. سوم فرمودن اعرف امامک، معرفت به امامت پیدا بکن، معرفت رو بالا ببر. اگر اینطور شد فلا یهم متقدم هذا الامر او تاخر، اگر این کار رو کردی دیگه مهم نیست که امر ظهور مقدم بشه یا مؤخر، تو معرفت به امامت رو داری، تو موفق شدی در دوران غیبت. و عرض کردیم که بعدش تصریح کردن که گفتن در دوران ظهور حضرت اگر هم از دنیا رفته باشد مؤمن به او ابلاغ می‌شود و می‌تواند رجعت کند و برگردد و نصرت کند. عنوان چهارمی بود که فرمودند تسلیم امر الهی باشید و این چنین تصور نکنید که غیبت برای شما بلا است. نه، غیبت برای مؤمن نعمت میتواند باشد و برای منافقین و کفار بلا و مصیبت است. و پنجمین مورد این بود که عرض کردیم فرمودند که خودتون رو درگیر با حرف‌ها و ادعاهایی که بیان می‌شود نکنید، چرا که امر ظهور امری آشکار و روشن است. اشاره کردن به روشن بودن و آشکار بودن و همگانی بودن امر ظهور. بنابراین اون کسانی که مدعی می‌شوند که ظهور محقق شده یا در ابتدای زمان ظهور قرار دارید، شما حرف‌های اونها رو و نظریات اونها رو قبول نکنید. و ششمین عنوان، عنوان براءت از اهل بدعت و مدعیان دروغین بود که شواهدی رو هم عرض کردیم که مثل امام هادی، امام ابوالحسن عسکری علیه السلام چطور حضرت مقابله کردن با مدعیان دروغین زمان خودشون و حتی اونها رو تکفیر کردن و امر فرمودن به قتل اونها که از مدعیان دروغین و سران غلات بودن در زمان امام هادی علیه السلام. خب اگر در این شش مورد شما اگر نکته‌ای هست بفرمایید، وگرنه وارد مورد هفتم.
نه، نکته‌ای که نیست، فقط عرضم اینه خدمتون که یکی از جالبی که بحثی که شما ارائه دادید تو هفته‌های گذشته داشت به توجه من رو به عنوان مستمع و مخاطب جلب کرد، این بود که هر شش مورد ایجابی بود. یعنی برخلاف همیشه که مثلا بسیاری از مواردی که بعضی از آقایون بیان میکنن سلبی و میگن گوش ندید، این کارو نکنید، مثلا فلان جا نرید، شما توجهتون به ظرفیت‌های درون روایات و درون عقاید امامیه و شیعه بود و همش ایجابی بود. می‌خواستم بپرسم موارد بعدی هم که مطرح می‌کنید همه کماکان بر همین روال و ایجابیه یا نه وارد روال دیگه میشه؟
سوال جالبه و تشکر می‌کنم. ببینید، ما بستگی داره که چطور نگاه بکنیم به این روایات. اگر این روایات رو به این صورت ببینیم که داره وظیفه‌ای رو برای ما بیان می‌کنه، بله همش ایجابی می‌شود. اما از یک نگاهی هم بعضش ممکنه سلبی باشه که حالا واردش میشیم. مثلا فرض بفرمایید که نفی توقیت یا نفی استعجال که خود همینا اون عناوینیه، با یک نگاه میتوانیم بگوییم توقیت گرایی و تکذیب کسانی که توقیت میکنن، کذب الوقاتون، تکذیب اینها جهت سلبی داره. اما از یه جهت هم میتوانیم با نگاه دیگه میتونیم بگیم ایجابیه. یعنی وظیفه رو ما رو مشخص کردن که شما وظیفتون این است که اینها رو تکذیب بکنید و سراغ اینها نرید، به دیگران هم بیاموزانید. خب مورد هفتمی که در روایات بهش فراوان اشاره شده است برای وظیفه شیعه در عصر غیبت و این که واقعا نجات دهنده است، یکی از مواردی که واقعا خصوصا در فتنه های این چنینی مثل مدعیان دروغین واقعا ما رو نجات میدهد، بحث عدم توقیت و وجوب تکذیب موقتین هست و قاتون. خب توقیت معناش چیه؟ اول این رو ما واضح بکنیم. ببینید، توقیت به دو نحو میتواند بیان بشود. یکی به این سبک کسی ادعا بکند که توقیت محدد بهش میگیم. یعنی چی؟ یعنی بگوید که امسال حتما حضرت ظهور میفرمایند، حالا با اون پروسه‌ای که برای ظهور هست، مثلا رمضان است، بعد سیحه میشود، بعد مثلا خروج، فرض بفرمایید حالا قبلش در رجب مثلا خروج سفیانی و خراسانی و یمانی، مثلا فی سنت واحده، فی شهر واحد، فی یام واحد، بعد سیحه رمضان میشود و با این سیری که در علام و ظهور هست و نفس زکیه و غیره. اما بالاخره بگه امسال مثلا سال ظهور، تحدید بکنه زمان مشخصی رو، یا بگه این 10 سال حتما تو این 10 سال ظهور واقع میشود، اینم توقیته، یا بگوید تو این 100 سال حتما ظهور واقع میشود، اینم توقیته، همش توقیته. یعنی ما توقیت رو اینجوری فکر نکنیم که کسی بگه فقط حتما این جمعه حضرت میاد. بله، ما باز این رو باید اول عرایزمون بگیم تا آخر بحث هم بزرگواران شنوندگان عزیز مد نظر داشته باشن. ما حرفمون درباره دعا کردن، توجه کردن، مطالبه کردن، درخواست کردن از خدای متعال برای قرب ظهور نیست. اینا یقینیات ماست. بحثمون در این است که اون چه که اهل بیت نهی کردن و ما دستور دادن که مراقب اینها باشید، مقصود اهل بیت چی از این؟ میگیم یکیش توقیت است. خب این توقیت میتواند محدد باشد، محدد یعنی زمان مشخص کنه، یه سال، ده سال، صد سال. حتما تو این صد سال اخیر امام از ظهور میفهمن. شما فرض ببرید خب ما میگیم امروز یکی این حرف رو بزنه، فرقی نمیکنه چه امروز یکی این حرف رو بزند، چه 500 سال پیش یا 1000 سال پیش کسی این حرف رو میزد. اگر 1000 سال پیش کسی میگفت مثلا، حالا علمای شیعه که هیچ وقت این حرف ها رو نزدن، یعنی توقیت نکردن، اما اگر کسی میگفتش که بله یقینا تو این 100 سال حضرت ظهور میکنه، خب شما فرض بفرمایید که 100 سال گذشت، یک قرن گذشت و حضرت ظهور نفرمودن، چه اتفاقی میافتاد برای شیعیان؟ چقدر تو کتاب ها نقل میشد و دستمایه مخالفان شیعه میشد که آقا ببینید اینا گفتن 100 سال دیگه حضرت ظهور میکنه، نشد.
پس فرمایید عبارت این توقیت اگر محدود به زمان بشه نهی شده،
نهی شده است.
اگر محدود به زمان
نشه این محدد میشود. بله این میشه محدد. یه نوع از توقیت هم باز غیر محدده. یعنی چی؟ یعنی من محدود به زمان نکنم، محدود به یک واقعی بکنم یا به یک فعلی بکنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا بگویم اگر ما فلان کار رو انجام بدهیم یا فلان عمل رو انجام بدهیم یقینا ظهور حضرت اتفاق میفتد. توقیت غیر محدد، یعنی زمانی رو نگفتم.
مثلا برای اون کار و عمل مثال میتونید بزنید؟
مثلا فرض بفرمایید، حالا چون مثال منافق. روایتی که میخونم عرض میکنم مثالشو، بذارید پس وارد روایت بشیم. مثلا در الغیبه نعمانی حضرت میفرمایند که یا محمد، امام صادق علیه السلام به راوی میفرمایند من اخبرک عنا توقیتا فلا تهابن ان تکذبه. هر کس از طرف ما، حتی ببینید ما این سری روایتی داریم، روایت نهی از تکذیب، اگر روایتی از محل به شما رسید مگر جاهایی که اختصاصاتی که داریم مثلا میتونید تکذیب کنید، مثل فرمودم اون جایی که مالا یکونو فی مخلوق، اون چیزایی که جایز نیست در مخلوق، یعنی قائل به الوهیت و ربوبیت برام میشه، اونا رو فرمودن تکذیب کن، یا روایتی که امر به تکذیب دادن. یکی از مواردی که گفتن خودشون امر کردن تکذیب بکنید اینجاست. یعنی چقدر تو روایت نهی از تکذیب اصرار کردن اهل بیت که تکذیب نکنید آنچه که از روایت ما رسید، اگر نفهمیدید. اما عدم تکذیب به معنی قبول هم نیست، اینا مد نظر داشته باشید. یعنی یه موقعی من روایتی رو نمیفهمم یا معناش برای من واضح نیست، یا مثلا ممکنه تقییتاً باشه یا به خاطر اختلاف در حدیث باشه، هر چیزی، یا سندش اصلا مشکل باشه، جعل کرده باشن، اینجا اجازه ندارم اخذ بکنم به روایت، قبول نمیکنم. اما اونجایی که میدونم به قرائن به دست من رسیده و نمیتونم مفهومش رو بفهمم، دلالتش رو نمیتونم بفهمم، تکذیب نکنم. خب اما اینجا فرمودن تکذیب کنید، فلا تهابن ان تکذبه، تکذیبش کن، یقینا تکذیبش کن. فانا لا نوقت لاحد وقتا، ما هیچ وقت ایجاد تعیین وقت نکردیم برای احدی. پس اگه کسی اومد گفت حتی از قول ما نقض کرد، شما تکذیبش کنید. خب باز در کافی شریف برای مثال که شما فرمودید، فرمود که ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابراهیم ابن مهزم نقل میکنه از امام صادق قال ذکرنا عنده ملوک آل فلان، میگه ما محضر حضرت بودیم، گفتیم آقا این پادشاهان و شاهان و امرای آل فلان، که آل ظاهران بنی عباس مقصوده به خاطر تغییر موقع، ما حرف این ملوک آل فلان شد، بنی عباس شد. فقال انما هلک الناس، کافی شریفه روایت، انما هلک الناس من استعجالهم لهذا الامر. حضرت فرمودن شماها که بعضی از مثلا شما که تصورتون اینه که ما بریم مثلا بنی العباس رو سرنگون بکنیم، اگر بنی عباس رو سرنگون کردیم خب امر ایجاد میشه، امر ظهور اهل بیت ایجاد میشه و دولت حقی اهل بیت ایجاد میشه. ما این حرف رو به شما نزدیم. انما هلک الناس، شما تصورتون اینه که از خودتون این تصور رو دارید که فکر کردید الان بنی عباس، بله یه حکومت ظالم بنی عباسی هست، این بنی عباس رو ما اگر رفتیم سرنگون کردیم، حضرت دارن به این راوی، اگر شما رفتید این بنی عباس رو سرنگون کردید، خب دولت حقی ما شکل میگیره. حضرت میفرمان نه، این چنین نیست، تصور غلط شماست. هلاک شدن مردم من استعجالهم لهذا الامر، چون تعجله کردن به خاطر این امر، تصور کردن که با این مثلا حالا کارهایی که انجام بدن و مثلا تلاشی بکنن، وقتی به امر ما اهل بیت نبودی، جایی به امر اهل بیت بحثش جداست، اهل بیت امر فرمودن که باید این کارو انجام بدی، ولی وقتی به امر ما اهل بیت نبود، چه عام چه خاص، فرمودن خودتون رو هلاک کردید. ان الله لا يعجل لعجله العباد، خدا به خاطر عجله کردن شما عجله نمیکنه. بعدن از خودم عجله، شما عجله دارید، خدا عجله نداره. خدا به قول معروف میگن خدا جاش هم راحته، جاش خوبه، عجله‌ای نداره که خدا بخواد بناس امتحان بشه، بناس فتنه ها بیاد. خب ان لهذا الامر غایه ينتهي الیها، این امر حالا دو تا معنا میشه کرد، یکی این ملک آل فلان یعنی همین بنی عباس، این هم یه غایتی دارن باید برسه به غایتش، شما هر چی زور بزنید نمیتونید این رو از مسیرش منحرف بکنید، غایه ينتهي الیها. یا یعنی اینکه امر مقصود امر ظهور ما اهل بیت باشه، که امر ظهور ما اهل بیت یه زمان مشخصی داره، باید برسه اون زمانش، باید برسه. با عجله کردن شما چیزی درست نمیشه که شما بگید ما بریم مثلا این کار بکنیم که حضرت ظهور بکنه، نه. خب فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعه ولم يستقروا، اگه موقعش بشه نه یک ساعت میتونید عقبش بیاندازید نه یک ساعت میتونید جلوش بیاندازید، باید زمانش برسه. پس عجله نکنید که فکر کنید ما این فعل رو مثلا انجام میدهیم با انجام این فعل یقینا ظهور حضرت محقق میشه.
استاد این تو امور و حوادث، حالا بحث ظهور، من هم با اشاره به بحث ظهور و امر ظهور، هم با اشاره به مباحث دیگه میخوام بپرسم، این چی میگن تناقضی یا تباینی با مسئله بدا نداره؟ بدا حاصل شدن، این که شما عجله نکنید، مثلا ما ممکنه یه موقع یه کاری بکنیم، حالا تو همین امور مرسوم و روزمره زندگی، حالا به خاطر که تذکری هم باشه خدمت مثلا بینندگان عزیز و خودم، مثلا میگه شما اگه صدقه بدید قربانی بکنید مثلا یه بلایی از شما دفع میشه. ما تو امر ظهور که امر مهمیه، اگر یک سری کارهایی بکنیم این باعث اون زودتر رسیدن امر ظهور نمیشه؟
حالا میگیم ببینید یه کارهایی از خود باز خود اهل بیت فرمودن که شما مثلا این کارها رو انجام بدهید میتواند مؤثر باشد بخشی از ظهور، در بخشی از، نه اینکه دلیل قطعی باشد، علت قطعی برای ظهور باشد. حالا ما میرسیم بحث تمهید انشاءالله که معنای تمهید چیه و آیا تمهید وجود دارد برای ظهور یا نه و معنای تمهید برای ظهور حضرت چیه. اما حالا اینجا به مناسبت که شما فرمودید که یه سری امور رو خود اهل بیت بیان کردن، مثلا همین دعا، الدعاء يرد البلاء ولو ابرم ابراما، خدا بلاء رو مرتفع میکنه با دعا کردن. خب در امر ظهور حضرت هم ما موظف به دعا هستیم، باید دعا کنیم، اما نکته مهم اینه که ما علم به بدا نداریم، لذا وقتی علم به بدا نداریم نمیتونیم که نمیدونیم حالا من این کار رو کردم یا نکردم یا دعا کردم یا نکردم، حالا بدا حاصل شده، ظهور تعجیل میفته یا نمیفته، من نمیدونم، من وظیفه‌مو انجام میدم، باید دعا بکنم برای حضرت. اگر دعا کردم که فرمودن که وقتی شما دعا کردید و انتظار فرج کشیدید و دعا کردید، اگر حضرت رو، همون حرفی که باز بارها تکرار کردم، اگر حضرت رو دیدید اونجا نصرت میکنید، اگر ندیدید بعداً در رجعت میکنید، یعنی همش این رو تکرار کردم برای ما که نگران نباشید، شما وظیفتون رو عمل کنید، دعا کنید، توجه کنید، انتظار بکشید. خب اما ما علم به بدا نداریم که، لذا نمیدونیم که الان بدا حاصل شده است یا نشده است. بنابراین اگر کسی برای ما وقت تعیین کرد، چون اهل بیت وقت تعیین نکردن مأموریم به تکذیب او، چون ما علم به بدا نداریم. خب فرمودید ما نمیدونیم که الان مثلا با دعا کردن ما ظهور تعجیل افتاده یا نیفتاده، نمیدونیم. بله این بدا ممکنه، حتی در روایاتی داریم، حالا این باز خیلی عجیبه، مثلا در روایاتی داریم که شما اذاعه کردید، به خاطر اذاعه شما اصلا امر ظهور تأخیر افتاد.
از راجبه همینم هم می‌خواستم بله. بپرسم،
یعنی بدا حتی ممکنه اون طرفی باشد، برای همین ما نمیتونیم بگیم یقینا امسال نیست، اینم توقیته دیگه، یقینا امسال نیست، مثلا یقینا 10 سال بعد میشه، بعد از 10 سال. حالا یه آقای مثلا گفته بود که من محاسباتی کردم، حالا معروف نبود، خود من محاسباتی کردم به این رسیدم که یقینا امام عصر علیه السلام مثلا حضرت 800 بعد از 800 سال دیگه، مثلا تو 800 سال دیگه حضرت نمیان، اینم توقیته، اینم معنی اون،
یعنی هم زمان مشخص کردن برای آمدن
هم نیامدن،
هم نیامدن،
جفتش هر دوش توقیته. پس برای ما از این نهشونه، باید تکذیب کنیم این افراد رو، نه ما دعا میکنیم انشاءالله که امسال بشود، انشاءالله که این جمعه بشود، همه اینها. اما وقتی علم نداریم، اگر کسی اومد یقینی برای ما گفت شما با این کار یا با این فعل، اگر این فعل رو انجام دادید، حالا باز مثالی که تقریبا به ذهن میشه، مثلا یه آقای بزرگواری مشهور، شخصیت مشهوری بودن یه مقداری، ایشون گفته بودن که اگر ما به عنوان مثلا شیعیان، حالا باید قضایا عینی بشه دیگه، گاهی وقتا نمیخوایم خیلی تئوری حرف بزنیم، یه مقدار عینیت پیدا بکنه بد نیست، این حرفا هم یه جایی باید گفته بشه دیگه، جاش همینجاست، بس تخصصی مهدویت. گفته بودن ایشون که اگر ما حرکت کردیم و فلان مکان رو، مثلا قدس رو، حالا ایشون اسم قدس، اگر ما قدس رو آزاد کردیم ما شیعیان و فتح کردیم قدس رو، یقینا حضرت بعد از فتح قدس بلافاصله ظهور میکنه، و اگر فتح نکردیم، مادام که ما قدس رو فتح نکنیم ظهور حضرت محقق نمیشه، حضرت ظهور نمیکنه. خب این حرف ساختگیه در دو جهتش، هر دو جهتش. یکی این که بله، یه موقع شما میخواید بفرمایید که ما وظیفمون این است که مقابله کنیم با ظلم، این حرف دیگه است، ما باید وظیفمون رو انجام بدیم و وقتی وظایفمون رو انجام بدیم یک اظهار ولایتی به حضرت، اینا سر جا خودش. اما اینکه من تهدید بکنم بگم اگر ما قدس رو آزاد کردیم بلافاصله حضرت ظهور میکنن، این دروغ بستنه، اصلا روایتی که نذاری. بعدم چیه؟ یه حرف ساختگی و مخالف
راجع به مسجد الاقصا و اون سرزمین شام و فلسطین و اینا. اصلا شما میفهمید حالا چه بحث آزادسازی، چه بحث
این... نه اصلا بحث این نیست که ما چه کاری میخوایم انجام بدیم،
باید وظیفه‌مونه. میگم اصلا تو روایت همچین روایتی داریم تو
الان؟ نه نداری که مثلا شما میاد این کارو انجام میدید بعد حضرت ظهور میکنه، ما همچین چیزی نداره.
مثلا میگن سفیانی از شام ظهور میکنه، درسته؟
سفیانی جدا، سفیانی خودش شخصیت مذمومیه، میاد شروع میکنه حرکت میکنه، کور خمس رو فتح میکنه، حکومتی تشکیل میده، بعد میاد سمت عراق که حالا کور خمس میشه همون محدوده شام و اردن و از نظر شما که فلسطین و سوریه و اینها مجموعه یه محدوده خاصیه که میگن کور خمس. اونجا تشکیل و حکومت میده، بعدم حرکت میکنه سمت عراق، بعدم ظهور حضرت محقق میشه. اما این به این معنا نیستش که ما اگر مثلا این کارو بکنیم، مثلا فرض بفهم یکی بگه که آقا خب سفیانی از علائم ظهور است، خب ما میدونیم، میگه پس من برم سفیانی بشم که حضرت زودتر ظهور کنن، میشه کسی هم چه حرفی بزنه؟ نه. خب سفیانی یه مسیری داره ظهور میکنه، فرمودن حالا این علت، اصلا علت بیان علائم ظهور اگر ان شاء الله عمری باشد میرسیم بهش که تصریح کردن تو روایت ما اصلا علائم ظهور رو برای شما به خاطر چی به شما گفتیم؟ خاصیت تحذیری دارد نه تطبیقی، شما گفتیم که شما رو تحذیر کنیم از پیوستن به رایات زلال. اما حالا عرضم اینه، خواهیم میگیم این که بگن که فلان واقعه رو اگر انجام بدید بلا فاصله بعدش حضرت ظهور میکنن و اگر این کار رو انجام ندهید حضرت ظهور نمیکنن، اینم ساختگیه. یعنی آقا تا شما نروید مثلا قرص رو فتح بکنید حضرت ظهور نمیکنن، اینم حرف غلطی. کی گفته؟ و حضرت تشریف میارن با حضرت میرن قرص رو فتح میکنن، کما اینکه در روایات هم داریم که خود حضرت قرص رو فتح میکنن، در روایت داریم، عیناً در روایت داریم که وقتی سفیانی میاد و اینا، فتح قرص به دست خود امام اصل علیه السلام، روایتی داره، حالا جدا از بحث سندش و اینا. اما عرضم پس این بود که ما معلق نکنیم ظهور را در بحث توقیت غیر محدد، معلق کنیم ظهور را به یک فعل خارجی، یک فعل خارجی.
مثلا ما اگر حکومت شیعیان جمع شیم و حکومت بن العباس رو سرنگون بکنیم، این یک امری می شود که مثلا
یقینا حضرت ظهور میکنن. این روایت دقیقا همین رو فهمن، حضرت میفهمن نه اینجور نیست، شما با این عجله کردنتون فقط خودتون رو هلاک کردید. بله حالا یه موقع شما میگید آقا بن العباس ظالم است، فاجر است، دشمن اهل بیت است، قاتل شیعیان است، ما میخوایم قیام بکنیم این کارو انجام بدیم. اما برای اینکه شما میگید ما میخوایم این کارو انجام بدیم که ظهور محقق بشه، نه کی گفته این مورد
این همون بحث معروف و چیز میشه دیگه آقا، همون که میگن ان الاعمال بنیات. شما یه بار نیت سرنگون کردن یه حاکم جوره، خب مثلا میگه این در راه چیزه،
یعنی
در
امر به معروف
همون بحثی که فرمودی در آینده میگی تمهید، شاید مثلا تمهید ظهور هم حتی باشه، اما اینی که بگیم این اگر این کار رو بکنیم امام زمان میآید،
این میشه توقیت،
این میشه توقیت و کذب الوقت،
کذب الوقت.
من یه سوال دیگه هم خدمت شما دارم، اون سوال رو خواهم پرسید ان شاءالله بعد از میان برنامه که دوستان عزیزم در اتاق فرمان تقدیم شما کرد.
یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی. زلف تو چه توهمی، چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی، چه سخاوتی. به نماز صبح و شب سلام، و به نور در نسب سلام، و به خالق کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی. وسط علت تو به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی. بلغ العلا
کشفت دو جال به جمال تو به تو با نبات هر دم و ساعتی
یا مهدی یا مهدی یا مهدی
شده بر دو چشم تو در ازل یکی از شراب و یکی عسل نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی تو که آینه تو که آیتی تو که آب روی عبادتی تو که با دل همه راحتی تو قیام کن که قیامتی اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه که به جستجوی نشانه زهر شنیده بشارتی غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم به نسیم یاد تو رازیم نه گلایه‌ای نه شکایتی نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن زدرت بیا بردم نکن تو که از تبار کرامتی
خیلی ممنون که کماکان بیننده برنامه مهدیار در شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید با مباحث پیرامون مهدویت و بحث تخصصی وظایف منتظران در عصر غیبت در خدمت حاج آقای حجازی هستیم. حاج آقا سوالی که میخواستم از خدمتون بپرسم راجع به همین بحث تکذیب وقاتون و فرمودید این تکذیب وقتی صورت میگیره که محدود باشه، حالا یا به زمان یا به امر خاصی، یه واقعی خاصی. چند سال پیش یکی از مراجع که از به رحمت خدا رفتند از اون سوال کردن راجع به ظهور، ایشون فرمودن که ظهور نزدیکه و یعنی پرسیدن که بعد از درس خدمتشون رسیده بودن که آقا ما جوان ها میتونیم امیدوار باشیم به امر ظهور، ایشون فرموده بودن که پیرمردها هم میتوانند امیدوار باشن. این آیا مصداق تعیین وقت هست یا نیست؟
همین ببینید شما خودتون عبارت رو خیلی صحیح نقل فرمودید که ایشون میگن که سوال میکنه شخصی، حالا اون کسی که سوال میکنه از ایشون میپرسه که آقا ما امید داشته باشیم، ما جوانا امید داشته باشیم به ظهور حضرت؟ ایشون میگه که پیرمردها هم باید امیدوار باشن، پیرمردهاتون هم امیدوار باشن، چرا فقط جوانا؟ این یعنی چی؟ یعنی این فرق داره با توقید. این بحث همون امید، بحث انتظار که حالا یکی از همین عناوینی که میرسیم ان شاء الله امشب بهش، بحث انتظاره. انتظار یعنی چی؟ یعنی ما همیشه امید داشته باشیم که به ظهور حضرت رو ببینیم. خب همانطور که جوان امید داشته باشد، گفتیم ما امید باشیم. اگر کسی گفت حتما حضرت تو این 10 سال ظهور نمی کنن، دروغ گفته. چرا؟ چون این توقیت خودش. پس من باید همیشه امید داشته باشم که امسال ظهور محقق بشه و امام رو ببینم، چه جوان باشم چه پیر. خب این شخص میپرسه آقا ما جوانا امید داشته باشیم؟ ایشون میگن که پیر مرداتون هم امید داشته باشن، همتون امیدوار باشید به دیدن ظهور امام عصر. پس این نمیخواد زمانی رو مشخص بکنه که بگه حتما در این مثلا 10 سال یا 20 سال یا 30 سال حضرت ظهور میکنه. میخواد بگه امید به ظهور حضرت این وظیفه ماست و امید به ظهور حضرت چیزیه که همه باید امیدوار باشن شاید محقق بشه. کسی نمیتونه بگه که حتما محقق نمیشود، کما اینکه کسی نمیتونه بگه حتما محقق میشود. پس بنابراین باید همیشه امید داشته باشیم. اما تکذیب وقاتون یعنی چی؟ یعنی اومده گفته حتما تو این 30 سال یا تو این 10 سال امام ظهور میکنند و حتما شما میبینید حضرت رو. مصداقش همین مدعیان دروغین هم دیگه. یعنی توقیت کار مدعیان دروغینه، با ادعای توقیتی میان یار برای خودشون جمع میکنن، میگن الان زمان ظهوره. شما الان ببینید اتباع احمد اسماعیل یا هر کسی دیگری از این مدعی یا منصور هاشمی خراسانی همه اینا میگن الان زمان ظهوره. خب این از کجا در آورده تو که زمان ظهوره؟ به چه ادعای؟ علائم محتوم که هیچ کدوم واقع نشده. بله وقتی محتومات واقع شده من میفهمم زمان ظهوره. محتوم که هیچ کدوم واقع نشده، غیر محتوم هم هیچ کدومش، حتی غیر محتومات هم هیچ کدومش یقینا نمیتونیم تطبیق کنیم. یعنی ما یکی از این غیر محتومات رو هم تا حالا ندیدیم که واقعا بتونیم 100% تطبیق بکنیم، غیر از محتومات که هیچ. خب میاد میگه که بله آقا الان زمان ظهوره و بیاد یار جمع بشیم، یار جمع بکنیم و ما داریم مثلا زمینه سازی میکنیم، داریم مقدمه سازی میکنیم، داریم لشکر جمع میکنیم برای امام. این توقیت تعیین زمان خودش چیه؟ یک بهانه میده به دست مدعیان دروغ. غیر از اینکه اون تالیفاست هایی که عرض کرده مثل ناامید شدن شیعه، ناامید میشه شیعه وقتی توقیت
شد. و اینایی هم که تو این حد مثلا میگم دیگه، حالا اون چیزی که حافظه تاریخی ما یاری میده مثلا از زمان علی محمد باب و اینها معمولا با این عنوان شروع شده که من ارتباط دارم، امر ظهور نزدیکه و در نهایت تبدیل شده به فرقه و دین و مثلا ادعای مهدویه.
بله و بعدم ده ها سال و صد ها سال گذشته و هیچ خبری هم نبوده،
هیچ خبری نبوده و باعث یه انحرافی شده. بله، در عقایدو. بله.
همین دیگه.
یعنی هیچ کدوم واقعا به قصد اون این که ما بیایم یار جمع بکنیم و بیایم یه کاری بکنیم و کمک کنیم به امر ظهور نبوده، در حقیقت یار جمع کردن برای دکان خودشون بوده.
توقیت بهترین بهانه برای جمع کردن یار بوده برای اینها. وقتی توقیت میکردن زمان مشخص میکردن، تحدید زمان میکردن، میگفتن خب حالا زمانه، پس بیا جمع بشیم لشکر یمانی تشکیل بدیم، بیا جمع بشیم لشکر نائب، بیا جمع، پس اگر زمان ظهوره پس من نائب حضرتم، اگر زمان ظهوره پس ملاقات های است، همه اینا که هست. خب
خدا یه سوال دیگه هم که من داشتم از خدمتتون این بود، خب روایت این کذب الوقتون روایت معروفیه، کسانی که توی مجامع مذهبی و حالا مجالس مذهبی و اینا حضور دارن و مباحث معروف مهدویت رو دنبال میکنن، این روایت رو شاید بارها شنیده باشن که کسانی که وقت تعیین میکنن برای ظهور اینا رو تکذیب کنید. اما اون چیزی که حافظه شاید بسیاری دور این محور باشه اینه که همون وقت تعیین کردن به منظور به معنای ساعت و زمان و روز و سال. این بحثی که شما گفتید مثلا اینی که شما بگید مثلا روایتش هم فرمودید که اگر ما بنی العباس رو سرنگون بکنیم امام ظهور میکنند و این رو ارجاع دادید مثلا به حوادثی که مثلا در زمان ما هست، مثلا میگم فتح قدس یا هر کار دیگه ای. خب این یه بحثه. حالا فرمودید اون بحث تمهیدات هم میگید، اما چون برای من الان سوال پیش اومد من الان میپرسم. خب یه سری کارهایی هست که عرضم به خدمتون که بهش تأکید شده، مثلا مبارزه با ظلم و جور و فساد و امر معروف و نهی از منکر و اینها رو چطور میشه ما برای مردم بگیم و تو اون دام مثلا همون روایتی که شما فرمودید که امام تحذیر کرده که شما تو این دام نیفتید، با این کار ظهور محقق نمیشه، تو اون دام نیفتید.
ببینید خیلی راحته ما این دوتا رو از هم تفکیک کنیم، امر ظهور رو، وظائف خودمون رو که این وظائف اختصاص به ما در دوران غیبت نداره، احیای امر اهل بیت، امر به معروف و نهی از منکر، نشر فضائل اهل بیت،
مبارزه
با ظلم و غیره، اینها اختصاص به امر به زمان غیبت نداره. کسانی که زمان امام باقر و امام صادق و چه میدونم سید الشهدا اینها بودن، اونها هم چیه؟ امر به معروف میکردن، نهی از منکر میکردن، احیای امر اهل بیت میکردن. خب ما اینها رو تفکیک کنیم، وظائفی که ما داریم مشخص است، ما وظائفی داریم، اما این وظائف ما دل بر این نیستش که این وظائف رو اگر من انجام بدهم حتما الان ظهور حضرت محقق میشه. اینا وظائفی که من باید دوران غیبت، مثل هر دوران، اگر دوران هر امام زندگی میکنم باید به وظائفم عمل میکردم، در دوران غیبت هم همین وظائف رو دارم، اما نیام این رو ارتباطش بدهم به ظهور که انجام وظیفه توسط من موافق است و مصادف می شود بلا فاصله با ظهور حضرت. این غلطه.
فکر کنم این مقابله‌ای که شما دارید میکنید با این قضیه به خاطر این چیزی که اون به خاطر نگرانی شماست که اگر من این کارو بکنیم، مثلا میگم همین مثال شما، ما آرزومندیم که انشالله محقق بشه فتح قدس انشالله. مثلا اگر حالا یا این یا هر کار دیگه، اگر این کار رو بکنیم ظهور محقق میشود و این کار رو بکنیم و چون جزء علام محتوم نیست محقق نشود، باعث ناامیدی بشه، درسته؟ فکر کنم یکی از جهتی که شما مقابله میکنید این مبارزه با اون ناامیدی بعدشه.
هم ناامیدی بعدش هم الان ناامیدی میاره. یعنی کسی که به شما گفتم دو طرفه است دیگه، کسی که میگه ما تا قدس رو آزاد نکنیم حضرت ظهور نمیکنن و اعلام وفاداری به حضرت نکردیم تا قبل از، یعنی تکذیب کرده ظهور حضرت رو. حالا معلوم نیست ان شاء الله که زودتر، ولی معلوم نیست کی قرص بر بشه که، بس یعنی یقینا امسال حضرت ظهور نمیکنن دیگه، حالا تا وایسیم ببینیم کی قرص بر میشه. این داره توقیت میکنه، یعنی من رو ناامید کرد، مؤمن رو ناامید کرد از اینکه امسال ظهور بشه.
چرا؟ چون فعلا یه جهتش هم اینه که امسال قطعا پس ظهور
پس نمیشه دیگه. از این طرف ناامیدش کرد، از اون برم اگر بشه حضرت نیاد ناامید. غیر از اینکه چیه دلیلی براش نداری؟ این اثر مردید.
خب خیلی ممنون. این بحث وقت تمام شد یا
بحث رو؟ آره دیگه روایتش رو نمیخونیم، طولانی میشه. چون
اگه حتی یه روایت دیگه هم بخونید، چون بحثیه که خیلی
باش. باز روایت دیگه، باز این کلیدی، حضرت میفرمان که روایتش متواتر است در الغیبه نعمانی کمال الدین همه کافی شریف. میگه ابی بصیر میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، سألت عن القائم علیه السلام فقال کذب الوقاتون انا اهل بیت لا نوقت، ثم قال، این تیکش مهمه، ابا الله الا ان یخلف وقت الموقتین، اصلا خدا ابا داره الا این که اگر اومدن توقیت کردن، یعنی همون بدایی که از شما فرمودید و بنده عرض کردم که اون طرفیش گاهی وقتا اتفاق میفتد، حضرت تأکید میکنه میگن اگر رفتی تو دامن توقیت، خدا برای اینکه شما رو تکذیب بکند
اون وقت رو
بدا میکند و عقب میاندازد، یا کذب وقت الموقتی عوض میکند.
این اصلا ممکنه باعث
جریمه بله جریمه میشید، جریمه میشید. وقتی اومدید به خدا دروغ بستید، به ائمه دروغ بستید، وقتی اومدید یه مسیر باطلی رو گذاشتید، خدا این ان یکذب وقت الوقاتون، خدا میگه تکذیب میکنه. اومدید یه تاریخی محدد کردید، خدا میگه به خاطر، اگرم بنا بوده خدا میگه به خاطر اینکه شما تکذیب،
اگر بنا بوده از امسال انشالله اگر بنا بوده باشد امسال امر ظهور محقق بشود، چون شما اومدید نشستید و گفتید امسال ظهور امام زمان حتمی،
چون اینجوری بگیم، چون دروغ به خدا بستید،
چون دروغ به خداوند بستید، خداوند تأخیر میاندازه.
بله
حیف بود این روایتو نمیخوندید.
بله خدا تأخیر میاندازه و تکذیب میکنه دروغگویان رو. خب لذا عرضم اینه، این توقیت واقعا چیزیه که حالا جلو از بحثای خارجی که هست در داممون دیان افتادن، چیزیه که ما رو به هلاکت میبره، ما رو به ناامیدی میکشاند، ما رو به مشکل میاندازد. چرا توقیت بکنیم؟ ما وظیفه‌مون رو میدانیم و انجام میدهیم و امید داریم که حضرت رو ببینیم بدون اینکه توقیت بکنیم. وظایف ما مشخصه، انجام میدهیم، ان شاء الله حضرت امسال ظهور بکنن، ان شاء الله همین جمعه ظهور بکنن و ما در رکابشون باشیم، بدون اینکه توقیتی بکنم، بدون اینکه بگم حتما با این فعل من حضرت ظهور میکنن. چرا این دروغ رو ببندم به خودم؟ خب عنوان هشتم، عنوان استعجاله، هلک المستعجلون. باز حالا تو بعضی زبارات کنار هم اومده که کذب الوقاتون و هلک المستعجل. خب یه روایت رو همون روایت مثلا قضیه بن العباس که عرض کردیم که حضرت فرمودن که شما با استعجالتون خودتون رو هلاک کردید. خب استعجال مفهومش چیه؟ یعنی مطالبه کردن و طلب یک فعل رو با عجله، از باب استفعال، یعنی طلب کردن. معنای استفعال میشه طلب، من طلب میکنم با عجله یک چیزی رو. یعنی چی؟ باز یه اشاره هفته گذشته داشتیم اما چون امشب به واردی روایت شدیم، یعنی چی؟ فرقش با دعا کردن برای تعجیل در فرج حضرت چیه؟ فرقش این است که من در دعا کردن میخواهم از خدا که خداوند متعال امر ظهور رو تعجیل بیاندازد، جلو بیاندازد. اما در استعجال من خودم طلب میکنم، من میرم یه فعلی رو انجام میدم که گمانم این است با انجام این فعل امر ظهور تعجیل میفتد، خودم رو نزدیک کردم به ظهور، یا ظهور رو کشیدم جلو به سمت خودم، طلب عجله کردم، یه چیزی رو خواستم بکشم سمت. حضرت فرمودن، ائمه فرمودن با این کار خودتون رو هلاک میکنید، با عجله کردن خودتون رو هلاک میکنید. شما نمیتونید با این کارهایی که تصور میکنید، شما نمیتونید با عجله کردن خودتون، بله دعا بکن وظیفته و وظایف خودت رو انجام بده، تو حیطه وظایف خودت وقتی انجام میدهی عمل به وظیفه کی کردی؟ خب بله ممکن خدا ببیند مؤمنی دارن عمل به وظیفه میکنن، لطف الهی شامل حال مؤمنین بشه و چی؟ امر ظهور تعجیل بیفتد. اما این فرق داره با اینکه من برم یه کاری رو بکنم با این ادعا که من میخوام ظهور حضرت رو محقق بکنم. مثلا چی؟ مثال بزنم براتون. بعضیا میگن آقا حضرت 313 نفر یار دارن. خب ما بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم مثلا 313 نفر بشیم، عهد ببندیم، پیمان ببندیم که آقا ما میخوایم 313 نفر یار چیز شما باشیم، خواسته شما باشیم، انصار خواسته شما باشیم و مثلا یه تشکیلات رو درست کنن که ما که تشکیل شده به همین قصد در تاریخ، یعنی گروه هایی بودن که به همین نیت تشکیل شدن در تاریخ ما داریم و امروز هم هستن بعضی این حرفا رو میزنن، حالا به عنوان گروه و بعد مثلا کارهای خاصی انجام بدن، عزلت بگزینن و مثلا اعمال خاصی رو انجام بدن و اعلام کنن که آقا ما چیکار کردیم، ما آمدیم و 313 نفر یار شما شدیم و خالصانه عزلت گزیدیم برای نصرت شما. خب بگیم این حرف غلطه، چه کسی گفته از که شما باید این 313 نفر رو مثلا مهیا بکنید و دست ماست مهیا کردن 313
انتخاب اینا با چه عنوانی دست شما افتاده؟
دست ما نیست. بله من به عنوان مؤمن باید وظایفم رو انجام بدم که اگر امسال ظهور حضرت شد منم امید داشته باشم که یکی از این 313 نفر باشم، اگر نباشم از حلقه تکمیلی باشم، تکملت الحلقه باشم که 10,000 نفرم، اگر نبودم از اون حلقه باز تکمیلی تر باشم که فرمودن شیعیان ما میآیند و ملحق میشوند، دیگه خیلی عظیمی از شیعه که کوفه به کربلا متصل میشه و شیعیان میان. بالاخره من امید داشته باشم و انجام وظیفه داشته باشم برای اینکه جزء این انصار خواسته باشم. اما چه کسی گفته که من میتونم 313 نفر رو مهیا بکنم؟ دست من مهیا کردنش نه، دست ما نیستش که 313 نفر جمع بشیم مثلا هر هفته مثلا سر به بیابان بزنیم میگیم آقا ما 313 نفر پس بیا دیگه، و بعد مثلا یه هفته دو هفته یه سال ده سال رفتیم ما هیچ خبر نشد، آره. خودمون ناامید میشیم.
این بحثش روشنه. خب یه جهت دیگه بپرسم، مثلا همین روایتی که فرمودید مثلا در زمان ظهور کوفه به کربلا متصل میشه، درسته؟ یا مثلا میگن امام زمان، حالا روایاتی هست که مثلا از شهر قم مثلا 3 نفرن 1 نفرن، از فلان شهر 1 نفرن، از فلان شهر مثلا 20 نفرن، من به این امید که مثلا جزء اون باشم برم در اون شهر زندگی بکنم. یا مثلا حالا که در زمان ظهور کوفه و کربلا به هم متصل میشه، ما مثلا الان من تو عراق زندگی میکنم، بیام برم تو اون نواحی منزل بخرم، زمین بخرم، برم اونجا کمک کنم به گسترش کوفه مثلا به سمت کربلا. این جور امور چی؟ اینا مصداق اون استعجاله هست یا نیست؟
من حالا بعضی از این رفتارها رفتارهای به قول معروف بگیم رفتارهای عاشقانه است، نمیشه گفت استعجال. مثلا یکی فرض بفرمایید خیلی علاقه داره به کربلا، به حرم امیرالمومنین، میره ساکن کربلا میشه، ساکن نجف میشه. یکی هم علاقه داره به اینکه مثلا حکومت حضرت مثلا باشد، در حکومت حضرت، هیئت حکومت حضرت، میاد مثلا اینجا ساکن میشه. ولی به خاطر این ما امری نداریم که شما به خاطر این که مثلا در حکومت حضرت باشید برید مثلا فرض بفرمایید کوفه ساکن بشوید، نه همچین چیزی نداریم. بله اون موقعی که حضرت ظهور بفرمایند حالا میرسیم به روایتش، انصار خاصه حضرت که اصلا علا غیر میعاد به حضرت ملحق میشن، در یک شب بدون میعاد ملحق میشن، که تو روایت داریم که اصلا اینا همدیگه رو نمیشناسن، این 313 نفر انصار حضرت اصلا همدیگه رو نمیشناسن، یعنی موعدی قبل از این نداشتن و در یک شب بدون میعاد ملحق میشن به امام است. بس این که من برم مثلا کوفه بشونم، نه برنامه نیست، اگه من کوفه بودم حتما حضرت رو نصرت میکنم. علا زهر کوفه ممکنه افرادی میان که با حضرت هم میجنگن، که حالا نواصب هستن و بعضی از افرادی که بطریه و اینها مثلا در روایت براشون ذکر شده است ویژگی های خاصی دارن، اما خارج از شیعه. اما عرضمون اینه که ولی یه موقعی فضل بفرمایید یکی میگه که نه به خاطر اینکه مثلا قم عش آل محمد روایتی که در فضل قم اومده من میام اینجا زندگی میکنم، حالا امید دارم که جزء انصار حضرت هم باشم. اما همچین امری میخوام بگم همچین امری ندیم که شما برید مثلا برای اینکه مستقیم باشید، غیر از اون روایتی که فرمودید قم یه خبر متفردی هست، روایتی که تهدید میکند از هر شهری چه افرادی میان، خبر متفردیه و ضعیف السند، لذا ما نمیتونیم به صورت قطعی توی بحث مهدویت بهش اتکا بکنیم. اما خب اینا چیزایی که متواترات است و در کتب یقینی ما آمده است و اون خبر هم حالا غیر از اینکه متفرده از منابع بسیار متأخر ما سنید
فکر کنم مرز علی حال مرز باریکیه بین تمهید و استعجال و انتظار و
بله. حالا هر کدوم وقتی همه این علاوی رو وقتی بهش برسیم تفاوتاش یه مقدار واضح میشه و وظیفه‌مون هم واضح تر میشه. روایت اهل بیت روشنگر به الحمدلله. خب باز یه روایت دیگری مثلا در هم استعجال بخونم کفایت میکنه. حضرت فرمودن که امام صادق علیه السلام هلکت المحاضیر، قال قلت و ما المحاضیر، هلاک شدن محاضیر. محاضیر به این اسبهای تندروی میگن، اسبهای مسابقه میگن که تندرو هستن اینا. حضرت مثال زدن به اینا، راوی میگه گفتم محاضر چی؟ حالا محاضر رو میدونه چی؟ میگه مقصودت از این محاضر چی؟ حضرت میفرمان که قال المستعجل، منظورم مستعجلونه، کسایی که عجله کردن. و نجل مقربون، اما کیا؟ نجات پیدا کردن کسایی که دعا میکنن برای قرب، توقع قرب دارن، استعجال نمیکنن اما امید دارن که نزدیک باشد. و ثبت الحصن على اوتادها كونوا احلاص بيوتكم، شما آماده باشید، شما به وظایفتون عمل بکنید، اون موقعی که زمانش بشود چیه؟ شما هم ملحق میشوید. بعد حضرت فرمودن که و انهم لا يريدونكم بجائحة الا اتاهم الله بشاغل الا من تعرض لهم. حضرت فرمودن اگر خودتون مراقب خودتون باشید، کسی هم نمیتونه به شما تعدی بکنه، کسی نمیتونه به شما ظلم کنه. توی زمان غیبت وظایف خودتون رو بشناسید، حتی در زمان مثلا سفیان اینها که بعدش اشاره به اون زمانه، که حضرت فرمودن در زمان سفیان، حضرت فرمودن که مراقب باشید، وارد با درگیری با اونها نشید، وارد این مخمسه ها و ملحمه هایی که هست در اون زمان نشوید، خدا جان شما رو حفظ میکنه. مثلا در روایت دیگه خیلی قشنگه، حضرت میفرمایند که از امام باقر علیه السلام، حضرت میفرمایند که افرادی میان در قبل از ظهور حضرت، قتلاهم شهدا، قیام میکنن و کشتگانشون شهیدن، قتلاهم شهدا، و بعد میفرمایند که ولا یدفعونها الا الی قائمکم، و رایتشون رو هم تحویل میدن به امام عصر، یعنی وقتی قیام میکنن اینها بعدش ملحق میشن به امام عصر. اما این چقدر دقیق حضرت وظیفه ما رو بیان کردن تو روایت، میفهمون که اما انی لو ادرکت ذالک لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، اما من امام باقر دارم به ما یاد میدن دیگه، اما خود من اگر بودم با اینکه این رایت، مثلا فرض فهم بعضی از رایت حقی که هستن در دوران ظهور قبل از ظهور، حضرت میفهمون که اما اگه من دوران این بودم لاستبقیت نفسی، من جونمو حفظ میکردم برای کی؟ لصاحب هذا الامر، یه جون بیشتر ندارم که، میخوام جونمو فدای امام زمان بکنم. قتلاهم شهدا، شهیدن، باطل نیستن ها، قتلاهم شهدا، اونایشون هم که باقی موندن ملحق میشن. اما من نمیدونم، شاید تو رایت زیل مثلا فرض بفرمایید اگر گفتیم رایت یمانی رایت حق است، حالا بحث یمانی مفصله، چون روایتش روایتی که اشاره میکنه به حق بودن رایت یمانی فقط دو تا روایته، حالا نمیتونیم وجوب تبعیت ازش رو برداشت بکنیم، اما حق بودن رایت یمانی رو ما قبول میکنیم فی الجمله. اگر گفتیم رایت یمانی حق است، بله، اما من میتونم ذیل رایت یمانی کشته بشه و میتونم ذیل رایت امام عصر، حسن میفرمایند که خب ذیل رایت امام عصر کشته بشه، تو لشکر امام عصر، در رکاب امام عصر کشته بشه، خیلی بالاتر در رکاب کسی دیگری. خب حضرت فرمودند پس مراقب باشید، حتی در دوران سفیانی و فتنه هایی که میشود در قرب ظهور هم شما میتوانید جان خودتون رو حفظ بکنید. پس اینم بحث استعجال که حالا روایتش خیلی زیاده، نهی از استعجال که من وارد جریاناتی و دعاوی و ادعاهایی نشوم که این چنین ادعا میکنن که بله با این فعل یا با این عمل ما میتوانیم ظهور حضرت رو نزدیک بیاندازیم. اینها مصداق استعجال است و عجله کردن است و جز هلاکت خودم نتیجه دیگری ندارد. پس چه کنم؟ وظیفه خودم رو بشناسم و عمل بکنم. اگر وظیفه رو شناختم و عمل کردم، حالا یکی از وظایف رو میگیم، وارد بحث انتظار فرج میشیم که تو انتظار فرج یکی از وظایف
آجوان یه سوال، یه زمانی حالا بعضی از این گروه ها اتعلا خیلی کم شدن دیگه، فکر میکنم مثلا توی همون 100 سال گذشته و اینا شاید بیشتر بودن، میشنیدیم که مثلا میگفتن آقا یکی از امام زمان وقتی میاد که زمین پر از ظلم و جور و فساد شده باشد، پس ما بیایم فساد بکنیم در زمین که مثلا زودتر فساد همه گیر بشه تا امام زمان بیاد. این یه نگاهه. یه نگاه هم اینه که مثلا ما بریم امر معروف بکنیم، بریم با ظلم بجنگیم، نمیدونم مثلا برای حقوق مسلمین در مقابل کفار و اینا مثلا بجنگیم شهید بشیم. خب این دوتا عجله است، معلومه این یکی فساد مطلقه، این یکی نیت خیر داره، همون به قول شما اونایی هم ازشون کشته میشن شهیدن. خب باید این وسط تفکیک کرد یا نه به نظر شما؟
بله، تفکیک واجبه و خیلی هم واضحه. باز چرا که
من میگم اگر... این روایتی که داله به استعجال دارن بیشتر به این مدلی که گفتم که مثلا ما زمین رو پر از فساد بکنیم و نمیدونم از این تیپ کارا، بیشتر به این امور، چون فهمیدید روایت زیاده و حالا فرصت هم نداریم همه روایت خونده بشه.
نه ببینید، روایت نمیگن که شما بیاید این کار رو انجام بدید. مثالشو زدم، مثلا اینکه سفیانی میاد ظلم میکنه، ما میگیم خب پس ما بریم سفیانی بشیم زودتر، من برم مثلا ادعای سفیانی بودن بکنم، بیام و ظلم بکنم تا امام زمان ظهور بکنه. نمیشه، این که این حرف احمقانه ایه. و و هیچ کس همچین حرفی نمیاد بزنه. اما این که ما وظیفه‌ام رو بدانیم و بدونیم تو این مسیری که داریم، بله احیا، باز تأکید میکنم، احیای امر اهل بیت، امر به معروف و نهی از منکر، اون چه که شؤون ما هست از امر به معروف و نهی از منکر، و اون چه که به عنوان وظائف یک مؤمن هست، که حالا مثلا
یه مثلا دفاع از جان و مال بله. و ناموس شیعه،
حالا نجاتش یه مثلا نجاتش، حالا جان و مال و ناموس که اصلا واجبه، که اصلا واجبه، جهاد دفاعی میشه و واجبه ماست، اصلا اونا بحثی درش نیست، واجبات یک شیعه است در دوران غیبت. و یا مثلا حالا واردش میشویم که انقاض ایتام شیعه از چنگ نواسب، حالا اصلا یه بابیه که در دوران غیبت ما علمایی داریم و علمایی از آل محمد هستند که وظیفه‌شون اینه در دوران غیبت که انقاض کنن، نجات بدهند ایتام آل محمد رو از چنگال نواسب. یکی از وظایف ماست، ما به همه وظایفمون باید عمل بکنیم. اما این روایت استعجال عرض کردیم کجا رو میخواد بگه؟ اونجایی که افرادی بیان ادعا بکنن که با این حرکت، این موقع من دارم وظیفه‌مون رو انجام میدهم، این موقع بیاد بگه من با این حرکت میخوام ظهور حضرت رو ایجاد بکنم، میخوام مقدم ساز ظهور حضرت بشم، این حرکت من تا نباشد حضرت ظهور نمی کنند، یا من دارم ایجاد میکنم بستر رو برای ظهور حضرت، این ادعای تعجیلی. و بعد هم در استعجال ما میبینیم که استعجال با توقیت خیلی وقتا همزمان میشه دیگه، یعنی معمولا کسانی که استعجال میکنن توقیتگرا هم هستن دیگه، لذا
تو نزدیک، خیلی نزدیک
هم توقیت و استعجال با هم اومده، کذب الوقاتون هلک المستعجلون، وقتی توقیت کردی به استعجال هم میفتی، یعنی همه اینها با هم دیگه در
آمیخته است. استاد اگر اجازه بدید میام برنامه ببینیم این مورد هشتم که همون استعجال بود که به اتمام رسید
برسش. بله کفایت میکنه تلی.
خب پس برمیگردیم و در بخش آخر برنامه امشب انشالله خدمت شما خواهیم بود.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور،
مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا،
مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور، یک تازه عرضه ی وقت ظهور.
در قسمت در بخش آخر برنامه مهدیار امشب در خدمت شما هستیم. میخواستیم اون مورد نهم رو که طبق عناوینی که استاد و کارشناس محترم برنامه آماده کردن برای ارائه بحثشون خدمتون تقدیم بکنیم، که سوال پرسیدن دوستان از طریق ارسال پیام. راه‌های تماس با برنامه و ارسال پیام همیشه در برنامه‌های زنده شبکه حضرت ولیعصر هست و ما خوشحال میشیم که برنامه با حضور شما، با صدای شما و با سوالات شما و نظرات شما انشالله چالشی تر و جذاب تر دنبال بشود. حاج آقا سوال کردند، عرضم به خدمتتون که نوشتن لطفاً در مورد مسجد جمع‌کران توضیح بدهید، که حتی این خیلی کلیه، بعدش خودشون فکر کنم اون چیزایی که مد نظرشون بوده رو جلوگونه پرسیدن. آیا روایتی هست که مسجد جمع‌کران محل حکومت امام زمان میشود؟
نه روایت به این مضمون نداره، برای مسجد سهله داریم،
برای مسجد سهله کوفه داریم.
کوفه داریم.
اساساً پیدایش مسجد جمع‌کران چطور بوده؟ باز فکر کنم خودشون پاسخ دادن و خواستن شما بفرمایید که این صحیح هست یا نه. آیا داستان تشرف سید حسن مصلح جمکرانی به محضر امام زمان و دستور ایشان به ساخت مسجد جمکران اعتبار دارد؟
ببینید حالا برای اون مسجد سهله که از کردم، تو مسجد سهله و کوفه به هم مرتبطن در زمان ظهور حضرت، حالا تو بعضی روایات داریم که مسجد کوفه محل حکومت حضرته، مسجد سهله محل زندگی حضرته، اما خب باز لقاهای حضرت هم خیلیش تو مسجد سهله است. ببینید درباره مسجد مقدس جمکران، ما اولا این رو باید مد نظر داشته باشیم که هر جایی که به نام مقدس امام اصل علیه الصلاة و السلام هست و محلی است برای توجه و عرض ارادت و توسل مؤمنین به ساحت مقدس امام اصل علیه الصلاة و السلام، این قداست پیدا میکنه. یعنی ما حتی اگر فرضمون بر اینه افرادی که میخوان تشکیک بکنن یا اشکال میگیرن مثلا به اسناد مثلا ایجاد مسجد مقدس جمکران، میگیم بالاخره فلحال فرض بفرمایید که ما میگیم آنچه که منصوب به سید الشهدا علیه الصلاه و السلام است مقدس است. مسجد هر جا شد مسجد، مسجد خود مسجد جایگاه پیدا میکنه، تقدس پیدا میکنه، خصوصا وقتی به نام امام اصل باشه. مسجد امام حسن عسکری علیه الصلاه و السلام در همین کنار حرم، اینجا خب مسجدی که به امر امام حسن علیه الصلاه و السلام ساخته شده، با پول خود حضرت ساخته شده، خود حضرت امام حسن پول دادن به احمد ابن عیسی اشعری قمی و فرمودن که بیا اینجا و مثلا مسجد رو بساز، به امر حضرت ساخته شده. خب این برکت پیدا میکنه جدا از اینکه مسجد است، چون به نام حضرت است، به امر حضرت است. درباره مسجد مقدس جمکران هم خب همین تقدس به خاطر همین است که به نام حضرت است و محل توجه مؤمنین به امام عصر است. و اون واقعه حسن ابن مصلح، حالا بعضی نقل کردن که مرحوم شیخ صدوق روایتی می آورد در یکی از کتاب‌ها، اما اون کتاب خیلی فعلا در اختیار ما نیست، نمیتونیم اعتماد کنیم به اون نقلی که از مرحوم شیخ صدوق میکنن در بعضی از کتب، من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. اما به صورت کلی این ملاقات هم ملاقاتیه که پایه و اساس و بنایش خواب نبوده ظاهرا، بلکه اساس و پایه‌اش ظاهرا رؤیتی بوده، حالا خوابی هم شکل گرفته، اما ملاقاتی بوده، رؤیتی بوده است که حضرت میفرمایند که مثلا در این مکان اینجا رو بسازید و اون داستانی که بزرگواران شنیدن همه. خب لذا ما عرضمون، عرض کلیمون ببخشید این است که این مسجد مقدس، اعمالی که اونجا انجام میشد، ذکر توسل به امام اصل است، نماز توسل و استغاثه به امام اصل علیه الصلاه و السلام،
نمازش همون نماز مسجد سهل است دیگه،
نماز استغاثه به امام است. بله شما هر جایی میتونید بخونید نماز استغاثه، نماز استغاثه به امام اصل است، زیارت هایی که برای امام اصل است. لذا اما چرا تقدس پیدا کرده است؟ الان تقدسش بیشتر است در نزد ما، چون بالاخره یک مأمنی شده است برای منتظران امام است و موالیان امام است و توجه به امام است. یه مکان خاصی شده است که فی بیوت ادنا الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، این مثال این بیوت می شود، اینجا تقدس پیدا میکنه. یک بیتی شده است که ادنا الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خدا عز داده است و خدا اراده کرده است که در اینجا مؤمنین برن و صبح و شام اونجا توجه به حجت مطلق الهی روی زمین داشته باشن. چی از این بالاتر؟ دنبال چی بالاتر از این میگردید؟
خیلی ممنون و متشکر. حاجا هم ایشون سوال کردن رویکرد علمای گذشته به مسجد جمکران چه بوده است؟
حالا علمای گذشته نمیدونم منظورشون از گذشته چه زمانی خیلی مثلا هست. بله ولی خب شهرت مسجد جمکران آنچنان نیست مثل مسجد سهله و کوفه و اینها نیستش، که شهرت مسجد جمکران خب بیشتر به این قرون اخیر برمیگرده.
خب آقای علی در اینستاگرام سوال کردن آقا آیا روایتی که درباره 40 شب تشرف به مسجد سهله که باعث دیدار و رؤیت حضرت میشود صحت دارد یا خیر؟
ببینید حالا ما این رو یه بحث مفصلی داریم درباره ملاقات با حضرت، که اصلا بحث ملاقات با حضرت و رؤیت حضرت به چه معنای آیا ممکن هست یا ممکن نیست، و آیا ما امری به و دستوراتی برای ملاقات حضرت در دوران غیبت داریم یا نه، که دستوراتی داده باشن که مثلا این کارها رو انجام بدهید در دوران غیبت حضرتون. اما به صورت مطلق عرض کنم خدمتشون که نه، ما هیچ دستوری به چله گرفتن برای رؤیت حضرت و ملاقات حضرت نداریم.
دستور به چله گرفتن داریم در موضوعات مختلف، اما برای ملاقات با امام زمان نداریم.
ببینید چله گرفتن هم باید ببینید مقصود چیه. مثلا بعضی از اعمال رو داریم که مثلا میگن این رو 40 روز انجام بدید به این عنوان، اما چله گرفتن به این عنوان تو روایات، چله گرفتن به این عنوانی که مثلا بروید در یک جای خاصی بیتوته بکنید و مثلا عمل خاصی رو انجام بدید، چله نشین اینجوری بهش بگیم، میگم عدد 40 تو روایات ما هست، دقت کردید؟ و خیلی روایات بعضی کتب هم جمع کردن مثلا مخصوص به عدد 40، مرحوم شیخ صدوق در مثلا خصال و اینها. اما عرضمون این است که جدا از عدد 40 اینکه چله نشینی بکنیم برای یک کار خاصی، اینم به این عنوان چله نشینی در روایت نداریم.
چله نشینی هم نگفتن، گفتن 40 شب تشرف، یعنی
نه نه نداریم همچین چیزی. خود مسجد سهله اعمالی دارد، آدابی دارد، از کاری دارد که انسان
مقام‌هایی دارد.
بله مقام‌هایی دارد، از یه رو بخواند و از جمله این که خب گفتن اونجا هم یه مکانی است مثل سرداب غیبت، مثل مسجد سهله مکان‌هایی است که انسان می‌رود اونجا و توجه می‌کند، زیارت می‌کند.
شب بیتوته در اونجا خیلی، یعنی براش اون فکر کنم روایتش هست، بیتوته در مسجد سهله. منتها اینکه باز مثلا اگه بگید بیتوته اگر شب در مسجد سهله بکنید
حضرت رو می‌بینید،
حضرت رو می‌بینید، نه همچین چیزی. آقای کرمانی سوال کردند درباره اعتبار کتاب نجم الثاقب نوشته محدث نوری که تشرفات به محضر حضرت ولیعصر عجل الله فرجه در آن بیان شده، توضیح بدهید.
بله، مرحوم محدث نوری رضوان الله تعالی علیه، خب ایشون توی کتاب‌هاشون مواردی رو، حالا مثلا همین النجم الثاقب، مواردی رو ذکر میکنن که بعضی از اینها متفردات خود مرحوم نوری هست، حتی در مثلا مستدرک وسائل بعضی از متفردات چیز دارن. خب خود ایشون از سندی رو برای این کتب نقل میکنن، اما خب متفردات ایشون هست. اون چی که از متفردات روایی باشه، معمولا علما مادام که در بحث اصل اعتقادی باشه یا فرع اعتقادی باشه خیلی بهش نمیتونن اعتماد کنن، چون بحث اعتقادیه. اما درباره تشرفاتی که ایشون نقل کرده، ما یه بحث مفصلی انشاءالله خواهیم داشت درباره تشرفات که حول توقیع سموری، که معنای توقیع سموری چیست و اون مشاهده‌ای که علامن دعل مشاهده قبل خروج سفیانی و صیحفه و کذاب و مفتر، اون مشاهده‌ای که در توقیع دربارش بحث شده است، اون مشاهده مقصود چه مشاهده‌ایه و چیست و چه مشاهداتی رو و چه داستانهایی از لقاهای با امام عصر رو شامل می شود یا نمی شود، اونجا دستبندی می کنیم انشاءالله مفصل عرض خواهیم کرد که چه داستانهایی، چون این خیلی مهمه و به شدت ما امروز مبتلایم در بحث مهدویت که خب هر کی میاد یه داستانی نقل میکنه، ملاقاتی نقل
میکنه، یه خوابی و یه
بله، حالا خواب که حجتش عدم حجتش واضح‌تره، اما در ملاقات که میشه خب هر کی میاد ملاقاتی نقل میکنه و بعدم یه چیزی رو منسوب میکنه به امام عصر، گاهی وقتا یه عقیده ای رو، گاهی وقتا یه فرع اعتقادی، گاهی وقتا یه حکم شرعی رو، گاهی وقتا یه دستور رو، گاهی وقتا یه مقاماتی رو برای خودش بیان میکنه و میخواد اثبات بکنه. اینا رو همه رو باید تفکیک بکنیم که ببینیم طبق توقیع شریف و روایات دیگر چه مشاهداتی اگر در دوران غیبت امکان داشته باشد، که حالا من خلاصتا عرض میکنم، ما 10 نوع از داستانها و ملاقاتها برای دوران غیبت وجود داره، یعنی دستبندی که میکنیم 10 نوع این لقاها دستبندی میشود، از این 10 نوع فقط یک نوعش رو مجازیم قبول بکنیم با ویژگی های خاصی که از همین توقیع و روایات دیگر برداشت میشن، فقط یک نوع، بقیهش رو مجاز به قبول نیستیم، بلکه ملزمیم به تکذیب، بلکه ملزم به تکذیب هستیم بعضی از این ملاقات ها. یعنی 9 قسم از ملاقات هایی که برای امام عصر نقل می شود، که اکثرا، حالا میگم اکثرا به خاطر اینکه نسبت هایی رو میدن به حضرت، اتفاقهایی که درش میفته یا ادعاهایی که شخص مدعی دارد، اینها واضح می شود. اما 9 قسم از این 10 قسم ما مأمور به تکذیبش هستیم. یه قسمش میموند که مثلا بعضی از این ملاقات هایی که از علمای عظام ما نقل شده است، اونها شامل این قسم می شود که نه میتونیم قبول بکنیم. مثلا بعضی از لقاهایی که فرض بفرمایید سید بحرالعلوم یا مقدس اردبیلی یا مرحوم سید ابن طاووس برای اینها نقل می شود، اون ویژگی ها وقتی درش وجود داشته باشد و منافی نباشد با اون روایت اهل بیت، میتونیم تصدیق بکنیم. پس ملاک دادن برای همین قبول یا عدم قبول ادعای رؤیت حضرت در دوران غیبت هم یه ملاکی داریم که بحث مفصلی داره، انشاءالله بهش خواهیم رسید.
خیلی ممنون و متشکرم. سوالات فعلا تمام شد حاج آقا، همون
انشاءالله ما
ادامه بحث رو بفرمایید تا فرصت داریم که انشاءالله بتونیم جمع کنیم
امشب. انشاءالله تعالی ما مورد آخری هم که امشب میخواییم بهش برسیم، باز اگر عمری بود شبهای آینده موارد دیگری رو عرض میکنیم، این عنوان است که یکی از وظایف ما در دوران غیبت احیاء امر اهل بیت و انقاد شیعیان از چنگ نواسب است. یکی از وظایف شیعه است، حالا خصوصا کسانی که علمی دارند یا خدای متعال به اونها امکاناتی رو داده است و علمی رو داده است و بهره‌ای از علوم اهل بیت علیهم السلام دارند. ما وقتی نگاه میکنیم در روایات اهل بیت میبینیم که یک جهت جهت وظیفه است و یک جهت جهت اجری است که این کار دارد، یعنی این کار نجات ایتام آل محمد و نشر علوم اهل بیت.
برای عده از افراد وظیفه است که اون علما هستند و برای دیگران که شیعیان هستند، عموم شیعه هستند، برای اونها هم وظیفه است چی؟ تعلم، یاد گرفتن. باید بروند و یاد بگیرند. اگر وظیفه عالم است که یاد بدهد و نشر بکند علوم اهل بیت رو، وظیفه مؤمن و شیعیان هم این است که بروند سراغ علما و اخذ بکنن علوم اهل بیت رو، یاد بگیرن علوم اهل بیت رو. چرا؟ چون اگر نرویم همین بساط میشود که امروز داریم میبینیم متاسفانه در بعضی از جوامع و در بعضی از هر عصر و قرنی که میآید، یکی میآید و یه علمی بلند میکند و یه ادعای مطرح میکند و ادعی رو دنبال خودش میکشد. و جالب اینه، روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمان که ما من احد یدعو الى ضلال، حالا مضمونش رو عرض میکنن، الا و یجد من یتبعه. خیلی عجیبه، فرمان که اصلا در دوران غیبت چیزی به شما بگیم، احدی نیست که دعوت به ضلالتی میکند الا اینکه اتباعی هم پیدا میکنه. یعنی اینقدر وضع خراب میشه، یعنی هر کی هر دعوتی بکنه بالاخره یه افرادی یه عده‌ای دنبالش میرند و این متاسفانه علتش همین جهله. خب ما یک ابواب خاصی در روایات اهل بیت داریم، مثلا کتاب احتجاج مرحوم تبرسی یا تبرسی، هر دو گفته شده است، یا مقدمه تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، اونجا یه سری روایات آوردند در وظیفه علمای شیعه برای انقاذ شیعیان و اجری که این عمل دارد. پس اینم یکی از وظایف ماست، عرض کردم در دو جهت، علمای شیعه بروند بیاموزانند و شیعیان هم بروند بیاموزند و اخذ کنند این علوم اهل بیت. فرمود مثلا امام عسکری علیه السلام و قال الامام و اشد من یتم هذا الیتیم. میدونی یتیم حقیقی کیه؟ کی یتیمه؟ از دارن مثال میزنن و اینها همه آماده کردن برای دوران غیبت. ببینید امام عسکری مهیا کردن شیعیان رو برای دوران غیبت بیش از بقیه ائمه، همه ائمه مهیا کردن، اما امام عسکری بیشتر دارن این فضا رو آماده میکنن. و اشد من یتم هذا الیتیم یتیم ینقطع عن امامه لا یقدر على وصول على الوصول الیه. یتیمی که از امامش منقطع نمیتونه، دستش به امام نمیرسه، خب چه کنه؟ ولا یدری کیف حکمه فیما یبتلا به من شرائع دینه. نمیدونه کجا بره، نمیدونه حکمش چیه در شرائع دینش یا در اعتقاداتش. الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا. اگر رفتی عالم به علوم ما شدی و هذا الجاهل به شریعتنا، و رفتی این جاهل به شریعت ما، المنقطع منقطع عن مشاهدتنا یتیم فی حجره الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلا. اگر رفتی جزو شیعیان ما شدی که اومدی دست این شیعه‌ای که دستش از ما کوتاهه و یتیم شده به خاطر نبودن امامش و در چنگ نواسب و شبه افکنان افتاده است، اگر رفتی اون رو نجات دادی، کان معنا فی الرفیق الاعلا، در رفیق اعلا و در اون جایگاه اعلای الهی در بهشت همنشینی با اهل بیت. این وظیفه شیعه است، باید انسان در دوران غیبت هر دو طرف باید این کار رو انجام بدن. باز در روایات دیگر از امیر مؤمنان فرمود، چقدر این روایات شیرین است، می فرماید که من کان من شیعتنا عالما به شریعتنا و اخرج ضعفاء شیعتنا من ظلمت جهلهم. اگر عالم به شریعت شدی، هر کی در حد خودش ها، یعنی ما نمیخوایم بگیم که آقا مثلا فقط با فقهای عظام شیعه، محدثین عظام شیعه، نه، هر کی در حد خودش، یک شخصی فقیه هست، محدث بزرگ است در حد خودش، کتاب می نویسد، بحار می نویسد، غیر و غیر، کس دیگری پایین‌تر از او میاد اینها رو کلاس درسی میگذاره، در کلاس درسش تعلیم میکند علوم اهل بیت، کس دیگری پایین‌تر از اونها در خانواده خودش، دوستان خودش، زنش، بچه‌ش، فرزندش، رفیقش شبهه‌ای داره براش حل میکنه، یا دست او رو میگیره در دست یک عالمی میگذارد که شبهش حل بشه. و همه اینا هر کس در حد خودش وظیفه‌ش این کار رو انجام بده. نکته اینه، یعنی ما اگر هر کدوممون به این وظیفه‌مون عمل بکنیم و فقط به دوش افراد خاصی نگذاریم، اگر پدر از حقوق فرزند بر گردن پدر، یکی همینه که علوم شریعت رو بهش یاد بده، اگر پدر علوم شریعت رو به فرزندش یاد بده در حد خودش، یا آقا من بالاخره پدرم، یه عمر رفتم تو مسجد پای منبر، اون چیزایی که یاد گرفتم بیام به بچه‌هام یاد بدم، به نوه‌هام یاد بدم. خب فقط گردن علما و فقهای شیعه نندازیم. فقط فرمود کسی که این کار رو انجام بده، هر روز قیامت یک تاجی از نور خدای متعال بر سر او می‌گذارد که جمعی عرصات قیامت رو با اون تاج نور نورانی میکند و همه حسرت میخورند به جایگاه و مقامی که او دارد. باز فرمودند که فضل و کافل یتیم آل محمد، فضل کسی که کفالت میکند یتیم آل محمد رو، عن المنقطع عن موالیه، عن ناشب فی تیه الجهل، کسی که افتاده در سرگردانی جهل و در حیرت جهل و میراد اون رو نجات میدهد، یخرجه من جهله و یوضح له مشتبه علیه، از جهلش اون رو خارج میکنه، شبهاتش رو رفع میکند. فضلش چیه؟ علا کافل یتیمن یطعمه و یسقیه، در مقابل کی؟ این یه کسیه که اومده کفایت کرده و کفالت کرده، به خاطر چی؟ در امر دینش. و یه شخص دیگر این هست میاد کفالت میکنه شیعه رو در امر چی؟ در امر ظاهریش، در طعامش و در آشامیدنش، یعنی میاد او رو سیراب میکنه. فضل این دوتا از هم چقدره؟ فرمود که فضل شمس علی استها، مثل برتری شمس از خورشید است بر ستاره سوها که کم نورتری ستاره‌ای که در آسمان هست. فرمودم مثل
اولش که این عنوان نهم رو فرمودید، احیای امر اهل بیت و انقاض ایتام آل محمد از دست نواسب، من به نظرم اومد که منظور از ایتام همون یتیمی به معنای مصطلحه، اما با روایتی که فرمودید دیدم نه، خیلی عام‌تر معناش از اون معنای مصطلح.
بله بله، اصلا یتیم در روایتش خیلی زیاد فراوانه که ایتام آل محمد یا یتیم من یتیم اینا یا غیره، همش مقصودش همینه. اصلا مقصودش یتیم ظاهری نیست، مقصودش اینه که الامام الاب الشفیع والوالد والوالد الاب الرحیم والوالد الشفیق، امام پدر رحیم است و والد شفیق است. لذا وقتی به این نگاه میکنیم، به این روایت میبینیم که منظور از یتیم کسی که امام بالا سرش نیست. واقعا چه یتیم، همینجا حضرت فرمودن که چه یتیم از این بالاتر. باز در روایت دیگه، یه روایت دیگه برای نمونه من بخونم، فرمودن که علماء و شیعتنا، امام صادق علیه السلام، مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس و عفاریته، علماء شیعیان ما در دوران غیبت، مهم اینه، اینا همش مقصود دوران غیبت رو دارن، تصریح کردن در دوران غیبت، حالا باز میخونیم که مرابطن یعنی حفظ میکنن، فی الثغر در اون کمینگاهی که ابلیس و عفاریت ابلیس کمین کردند که شیعیان ما رو بدزدند و غارت کنند دین اونها رو. ببینید در دوران غیبت واقعا کمینگاه شیطان است، هر جا شما میرید ببینید یه کمینگاهی برای شیطان، یه جا ملحد است، یه جا آتئیستان، یه جا نمیدونم فرقه های زالن، یه جا از انظور شما که اعتقادات در امور دینی و ظاهری و توسلات و اعتقاداتی که مربوط به شبهات وهابیت و اینها میشود، اینها رو میان تشکیل، یعنی هر جا شما برید یک نوعی از این شبهه و تشکیکی در اعتقادات رو میبینید. اما نکتهش اینه که همه اینها الکفر و ملت واحده، همه اینها یه ملت هم، همش یه چیزه، وقتی نگاه بکنید همه اینها به هم متصلن، یه هدف دارن و اون هدفشون اینه که چی؟ کمینگاه ابلیس است، این برای اینکه شیعه رو گمراه بکنن، حالا به هر عنوانی باشه، یکی رو با الحاد و آتئیست، یکی رو با وهابیت، یکی رو با احمد الحسن، یکی رو منصور هاشمی خراسانی، یکی با تشکیک در توسلات و اعتقاداتش، دوری از مجالس اهل بیت و غیره، اینها همه. خب فرمودن الذي يلي ابلیس و عفاریته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا، نمیذارن، میان وای میسن نمیذارن که اینا حمله کنن به ضعفای شیعیان ما، و عن يتسلط عليهم ابلیس و شیعته النواصب، و ابلیس و شیعیان نواصبش، جالبه نواصب رو شیعه ابلیس میخوانن حضرت، نواصب شیعیان ابلیسن. فرمودن کسی که این کارو بکنه، علاف من انتسب لذلك من شیعه لا کان افضل ممن جاهد الروم و ترک و الخزر الف الف مرتن، و روایات دیگه که فرمودن که مقامش بالاتر از کسی است که جهاد کنند در رکاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. باز فرمودن که لولا من یبقا، اینم باز عجیبه، لولا من یبقا بعد غیبت قائمکم، اگر بعد از امام علی ابن محمد امام هادی علیه السلام، لولا من یبقا بعد غیبت قائمکم، اگر نبودن بعد از غیبت قائم شما، من العلماء الداعین الیه و الدالین علیه، علمایی که دعوت میکنن به سوی او و دلالت میکنن به سوی امام عصر علیه السلام، و الذابین عن دینه به حجج الله، که ذب میکنن و دفاع میکنن از دین امام عصر به حجج الهی و به برهانهای الهی، منظور از حجج برهان است اینجا، و المنقذین للضعفاء عباد الله، نجات میدن ضعفاء عباد رو، من شباك ابلیس و مردته و من فخاخ النواسب لما بقا احد الا ارتد عن دین الله. اگه اینا نبودن ببینید فضل علمای در دوران غیبت، این کسی هم نیاد مثلا این حشویه که حالا ما اسمش رو میذاریم حشویه، اینا که به دروغ هیچی هم سرشون نمیشه از حدیث و از محدثین و اینها، به دروغ ادعای جدیدن اومدن مثلا ادعای اخبارگری و اینها میکنن، نه از محدثین چیزی میدونن نه از اخبارگری چیزی میدونن و حتی جسارت میکنن صریحا هم به بزرگان محدث مثل شیخ خر و مرحوم محدث بهرانی و به اینها هم جسارت میکنن توهین میکنن. ما اینا میگیم حشویه، مشغولات حشویه و دائم در حال توهین و سب و لعن به علمای شیعه و کسانی که واقعا خدا ان شاءالله شیعیان رو حفظ بکنه از شر اینها، که واقعا مصداق همون حدیثی است که هفته قبل خوندیم، اینها مصداق همون حدیثن که گفتیم روایتی که امام هادی دستور به قتل اون شخص دادن، اینها هم واقعا مصادیق همون ها میشن. ولی میان میگن بله نه آقا مقصود فقط ائمه، میگیم نه آقا داره در دوران غیبت صحبت میکنه، حضرت تصریح میکنه که لولا من یبقا بعد غیبت قائم میکنه، در دوران غیبت همچین علمایی هستن و این مقصود یه زمان هم نیست، مقصود یه روز و دو روز و عصر مرحوم کلینی و صدوق نیست، تا زمانی که غیبت ادامه دارد علمایی هم هستن که وظیفهشون این رو و این کار رو انجام میدن، شما بخواهید یا نخواهید و این وظیفه رو انجام میدن. خب
میشه گفت که به خاطر همین که همچین علمایی بودن و این وظایفشون رو انجام دادن، این پرچم و این بیرق مثلا استمرار داشته و این معارف بوده و ادامه پیدا کرده،
هیچ غیر از این نبود. و اینا حالا حضرت دارن میفرمان دیگه، اینها کسانی هستند که واقعا مورد توجه خاصه اهل بیت هستن، چون خودشون وعده دادند که اینها میان، مورد توجه خاصه حضرت، نصرت خاصه میکنن اینها رو. خب فرمودن که اگه اینا نبودن الا ارتد لما بقا احد الا ارتد عن دین الله، همه تو مرتد میشدید به برکت علمای حقیقی شیعه، از فقهای حقیقی و محدثین حقیقی شیعه. ولکنهم الذين يمسكون عظمه قلوب ضعفاء الشيعه، اینان که حفظ میکنن قلوب ضعفاء شیعیان ما رو، کما یمسک صاحب السفینه سکان، مثل اینکه صاحب کشتی سکان رو حفظ میکنن. اولئک هم الافضلون عند الله عز وجل، افضلین عند الله، افضلون عند الله،
همین علمایی هستن که دعوت کننده،
در دوران غیبت دعوت میکنن و حفظ میکنن شیعه رو.
خیلی ممنون استاد، 3-4 دقیقه وقت داریم، یه 2-3 دقیقه احتمالاً به پاسخ به این سوالایی که رسیده بگذره و 1 دقیقه هم برای جمع‌بندی بحث این هفته. سوالم 933 4 رقم آخرشون 5223، سوالم این بود که در برخی روایات کرامت هایی به نواب اربعه مانند پیشگویی اشاره شده، میخواستم ببینم این مطلب قابل اعتماد است، و دوم اینکه اگر امکان داره یک کتاب جامع و گزیده درباره مهدویت معرفی بکنید. یه سوال دیگه هم دارن ایشون، اینو پاسخ بفرمایید.
برای نواب اربعه بله، حتی ما اسمش رو معجزه نمیذاریم چون معجزه از حجت خداست، اما کرامت هایی نقل شده از که بعضی گفتن میشه بهش معجزه گفت، از این جهت که معجزه خود امام بوده است، اما اینها مثلا خبرش رو بیان کرده. چرا؟ به خاطر اینکه باید نواب اربعه، حالا وکلای اربعه هم بهشون میگیم که صحیح ترم هست، این وکلای اربعه باید اثبات میکردن نسبت خودشون رو به امام است. یه طریق اثباتش نص و وصیت بوده است که وصیت کردن به یکدیگر، یعنی عثمان ابن سعید به پسرش محمد ابن عثمان، محمد ابن عثمان وصیت کرد به حسین ابن روح نوبختی، حسین ابن روح نوبختی به علی ابن محمد سنبوری، اینها وصیت کردن به هم، این نص و وصیت دلیل شناخت بود. و دیگری همین کرامت هایی که وارد شده، مثل حالا یه مثالی هم بزنیم، مثل قضیه شلمغانی که وقتی اومد پیش حسین ابن روح نوبختی و ادعای نیابت و اینا کرد، بهش گفتش که خب من محاسنم همه سفیده، این محاسن منو سیاه بکن میتونه، اگه سیاه کردی من قبول میکنم. اینم دیگه گفت خب باشه، میرم و برمیگردم، رفت که دیگه هنوز برنگشته. اینا رو داریم صریحا، و یعنی مطالبه معجزه میکردن، میگفتن اگه تو هم ادعای نیابت میکنی بیار، یه چیزی باید معجزه ای رو بکنی.
حتما خودشون یه چیزی داشتن،
خودشون ارائه میکردن، همین رو میخوایم بگیم.
گفتن کتاب معرفی کنید استاد راجع به مهدویت جامع و گزیده.
کتاب اگر بخوایم معرفی بکنیم، خب هر کتابی، یعنی اگر بخوام یک کتاب معرفی کنیم جفای به بقیه کتاب‌های خوب می‌شود.
حالا بازم به سلیقه خودتون یکی دو تا معرفی بفرمایید.
خب کتاب جامع اگر بخوام بگیم، منتخب الاثر آیت الله صافی گلفایگانی که واقعا کتاب جامع و
چند جلده؟ یک جلده یا
نه چند، فکر کنم 8 جلده.
هشت جلد
بله. و اگر کتابی که بخوایم، یه کتابی که من خیلی دوست دارم و صحیح عقاید رو بیان کرده، کتابی به نام مهدی منتظر نوشته شیخ جواد خراسانی. ایشون از شیخ جواد خراسانی رضوان الله تعالی علیه خیلی خوب تو این کتاب نکته‌های دقیقی رو درباره بحث امام عصر علیه السلام و غیبت حضرت و ظهور حضرت و غیره بیان کردن و برای خواننده سطح متوسط هم خیلی مفیده، خیلی راحت میتونه متوجه بشه. حالا منتخب الاثر جامع‌تر، کامل‌تر، ابواب مختلف روایی رو همه رو جامع اونجا آوردن، ولی خب اینجا خیلی مفیده. و توصیه میکنم حتما همه دوستان رو و علاقه‌مندان به بحث مهدویت رو که واجب است، واجب شرعی نمیخوایم بگیم حکم فتوا بدیم، برای بحث آشنایی اگر میخوان تخصص پیدا بکنن، خواندن به دقه کتاب الغیبه نعمانی و کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، خصوصا باز الغیبه نعمانی به طریق
مکیال. چیزو
مکیال هم کتاب خوبه. مکیال خب ایشون بحثای اخلاقی مثلا توش بعضا مطرح کرده اند، بحثا مثلا یه مقدار تطویل بیشتری دارد و یه مقدار حالت خطابی تر مثلا در مکیال هست، یه مقدار خطابه در مکیال ما میبینیم، ولی خب بعضی کتاب ها نه تخصصی تر خیلی، و مکیال هم کتاب خیلی عالیه. بله
خیلی ممنون. سوال دوم، آیا اهل سنت معتقد هستن که دجال زنده هست؟
ببینید درباره دجال بحث خیلی زیاده. اولا بحث روایاتش هست. آقای
یک دقیقه کلا
آقای مهدی پور کتابی دارن درباره دجال، استاد مهدی پور، میتونن بخرن و مطالعه کنن، انتشارات جمع کردن هم چاپ کرده، تخصصی اونجا درباره دجال بحث کردن. اما اکثر روایات دجال عامی، این اولا، یعنی ما در شیعه یک یا دو تا روایت بیشتر در مورد دجال نداریم.
ما در مورد سفیانی روایت داریم.
سفیانی خیلی روایت داریم، بله. بیشتر روایتی که در علائم محتوم داریم، بیشتر این روایت سفیانیه.
ولی در مورد دجال تو منابع شیعه نداریم.
دارم یکی دو تا روایت که بعضی هم گفتن به خاطر اینکه حالا مشهور بده بین عامه ائمه احتجاج کرده. و بعضی هم تعبیرای میکنن دجال رو، مثلا میگن یه تفکریه یا ایدئولوژیه. این هم تو روایت دلیل براش نداریم. مادامی که تو روایت اهل بیت تفصیل برای دجال نداریم، لزومی نداره که به اون تفسیرهای عامه ما تمسک بکنیم. و عامه هم سرش خیلی اختلاف دارن، عرض کردیم. بعضیاشون میگن مثلا یه تفکر است دجال، مثلا فراماسون ها هستن یا نمیدونم چی. بعضیاشون میگن شخص است، بعضیاشون میگن یه جن نیست، جنی هست. بعضیاشون میگن ابلیس است، خود ابلیس از سوار مثلا بر خری میشه. حرفای مختلف زیاد دارن، اما روایات دجال خیلی قابل اعتبار نیست برای ما شیعیان. اون چیزی که موضوعیت داره در حکومت حضرت قبل از ظهور حضرت همون سفیانی است که موضوعیت دارد، و بعد هم دیگه جریانات حکومت حضرت است و افرادی که میان با حضرت بیعت میکنن و تحت حکومت.
پس حتما راجع به اینی که آیا دجال زنده هست یا نیستم اقوال خیلی مختلفه. پس
در کتب در روایات عامل، بله عامه، بله خیلی، اصلا اوصافی که برای خودش نقل کردن به شدت هم متناقض هم فراوانه. هر کسی یه جور اوصافی گفته، پاهاش درازه، گوشاش درازه، یک چشمه، دو چشمه، دستاش اینچنین، بدنش اینچنین، خرش چجوری، همه اینها رو مفصل با تناقض‌های فراوان توصیف کردن. اما خب چون روایت شیعی نیست
و منسوب به اهل بیت هم نیست، خیلی اعتبار نداره،
اصلا حجیتی برای ما ندارد.
خیلی ممنون و متشکرم. خسته نباشید. خیلی ممنون که این برنامه مهدی‌ها رو دنبال کرد. انشالله که خداوند همه ما رو به منتظران و شیعیان خاصه حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.